بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نشست اضطراری رهبران اروپایی برای مقابله با بحران مالی جهانی آغاز شد. بازار تهران در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده امروز تعطیل بود. و مهدی کروبی میگوید که قصد دارد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. 9 شب در تهران، 7:30 شب در شهر پراگ، یک شنبه 21 مهر ماه 1387 خورشیدی، 12 اکتبر 2008 میلادی. سلام ایران. امیر زمانیفر هستم. صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید. رادیو فردا از پراگ که امروز آفتابی پریده رنگ داشت و هوایی خنک. در نیم ساعت پیش رو با همکارانم با شما هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز کنار من در استودیو مهرزاد پدرام هست و برامون از آخرین خبرهای جهان میگه. مهرزاد
با سلام. نشست اضطراری رهبران اروپایی به منظور یافتن این پاسخ مشترک برای مقابله با بحران مالی جهان در پاریس آغاز شد. نشست پاریس در حالی برگزار می شود که صندوق بین المللی پول درباره سقوط نظام مالی جهان هشدار داده است. امکان تضمین وام های بین بانکی از جمله محورهای گفتگو در این گرد همایی است. رهبران فرانسه و آلمان روز یکشنبه اعلام کردند که هماهنگی میان 15 کشور منطقه یورو برای مقابله با بحران مالی امری حیاتی است. واکنش کشورهای اتحادیه اروپا به وضعیت پدید آمده تا کنون متفاوت بوده است. بازار تهران روز یکشنبه نیز در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیل بود. در پی اعتراضات بازاریان در شهرهای مختلف، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از تأخیر دو ماهه در اجرای قانون جدید مالیات خبر داده بود. با این وجود مغازه‌ها در بازار تهران امروز تعطیل بودند و ماموران پلیس مشغول گشت زنی در این منطقه هستند. بازاریان میگویند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت کالاها را 10 تا 15 درصد افزایش و مشتریان را فراری میدهد. مهدی کروبی میگوید قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد شود. آقای کروبی افزود که با محمود احمدی نژاد برای کسب این مقام رقابت خواهد کرد. آقای کروبی که پیشتر رئیس مجلس شورای اسلامی بود، این خبر را روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در تهران اعلام کرد. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی گفت ایران باید آمادگی مذاکره با به گفته او دشمنان خود و به ویژه آمریکا را داشته باشد. پیش بینی می شود که محمود احمدی نژاد نیز در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود، اما وی هنوز رسما کاندیداتوری خود را اعلام نکرده است. کره شمالی خبر از سرگیری عملیات از کار انداختن تأسیسات اتمی خود را تایید و اعلام کرد به بازرسان بین المللی اجازه می دهد که از این تأسیسات بازدید کنند. وزارت خارجه کره شمالی امروز یکشنبه در بیانیه گفته است این تصمیم را پس از آن گرفته است که ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد نام کره شمالی را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج می کند. کره شمالی پیشتر آمریکا را به تأخیر در خارج کردن نام خود از فهرست حامیان تروریسم متهم کرده و بر همین اساس عملیات تخریب تأسیسات اتمی یونگ بیان را متوقف کرده بود. ژاپن از تصمیم ایالات متحده مبنی بر خروج نام کره شمالی از لیست حامیان تروریسم ابراز تأسف کرده، ولی مقامات کره جنوبی از این اقدام استقبال کردند. امیر
ممنونم مهرزاد پدرام و مشروع آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شبانگاهی رادیو فردا این مطالب را خواهید شنید. همانطور که در خبرها شنیدید، بازار بزرگ تهران همچنان در اعتصاب به سر می‌برد.
امروز روز یکشنبه 21 مهر ماه، بازار تهران عنوان حمایت از اصنافی که بسته بودند، بعضی اصناف کلکلشون نیمه باز بود.
نامزد ریاست جمهوری می شود. مهدی کروبی می گوید پس از بازدیدش از شهر قم، گفتگو با یک کارشناس.
سفر آقای کروبی به قم تحت شد که ایشون بتونه حمایت بعضی از آقای نوتوبوم جلب کنه.
باز هم نگرانی از خطر حمله اسرائیل به ایران، این بار از زبان یک بریتانیایی. از اعتصاب مردم روستای غلات برایتان، روستای غلات برایتان خواهیم گفت. روستایی در استان فارس. اعتراض به چه؟ به تصرف اراضیشان توسط نیروهای مسلح. با رادیو فردا بمانید، بیش از اینها را هم خواهید شنید. در ایران اعتصاب بازاریان در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان ادامه دارد و بر اساس گزارش‌هایی گسترش نیز یافته است. خبرگزاری نیمه دولتی فارس یکی از خبرگزاری‌هایی بود که در ساعات بعد از ظهر بالاخره تجمع امروز بازاریان در بازار تهران را تأیید کرد. این خبرگزاری در خبر خود آورده است که بسته شدن درهای ورودی بازارها و نبود مشتری عملاً بازار را تعطیل کرده است و می‌افزاید تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی در منطقه بازار به علت نداشتن مشتری تقریباً به حالت تعطیل درآمده‌اند. گزارش خبرگزاری فارس از وقوع اغتشاش در بازار تهران و تخریب یکی از شعبه‌های بانک صادرات در بازار حکایت می‌کند. رئیس شورای اصناف کشور به خبرگزاری فارس گفته است که نیروی انتظامی عده‌ای را هم دستگیر کرده است. علیرضا کرمانی و ادامه اعتراض‌ها و اعتصاب در بازار تهران.
اعتصاب در بازار بزرگ تهران همچنان ادامه دارد. اگرچه رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره، سکه و صرافان تهران روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا ابراز امیدواری کرد که از روز شنبه اعضای این صنف به گونه یک پارچه فروشگاه‌های خود را باز خواهند کرد، اما این چنین نشد و در روزهای شنبه و یک شنبه دامنه اعتراض به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتصاب بازاریان به صنف کفاشان، فروشندگان پوشاک و نیز به صنف فرش فروشان و پس از آن به دیگر اصناف بازار بزرگ تهران هم کشیده شد. یکی از بازاریان تهرانی که نخواست نام او برده شود از آخرین وضعیت بازار بزرگ تهران به رادیو فردا میگوید:
امروز روز یک شنبه 21 مهر ماه بازار تهران عنوان حمایت است. اصنافی که بسته بودن، اون طلا فروش و سایر پارچه فروش و اینا، امروز هم بعضی اصناف نیمه افراشته بودن، یعنی کرکدنشون تا نیمه باز بود. یه سری اعتراض کردن، حتی چند تا شیشم شکسته شد. یه سری اعتراض کردن به خاطر بعضی که باز کرده بودن، چند تا شیشه میشه شکستن تو مولوی و شیشه شکستن، بعضی هم به خاطر ترس هم بستن که اون امنیتشون هم برقرار نبود. کل صنف و اصناف به غیر از صنف خوشبار و مواد غذایی فعلا تعطیل شدن. حتی بانک های مربوطه به اون منطقه هم تعطیل شد. ما صبح رفتیم پول بگیریم از اون بانک ها، بانک هم تعطیل بود. الان بانک ها تقریبا جمع جور کردن حساب کتابشون.
به نوشته روزنامه سرمایه شماره روز یکشنبه، قاسم نوده فراهانی عضو هیئت رئیسه سومین دوره شورای اصناف کشور به این روزنامه گفته است که عدم شفافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده عاملی برای اعتراض اصناف شده است. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس، همین عضو هیئت رئیسه شورای اصناف کشور عنوان کرده است که تعدادی از کسبه که اقدام به تعطیلی بازار کرده اند به دنبال لغو قانون هستند. از سوی دیگر روزنامه جمهوری اسلامی نیز در شماره روز یکشنبه خود تایید کرد که اخبار و گزارش‌های رسیده از بازار تهران حاکی است که برخی اصناف هنوز در تعطیلی به سر می‌برند. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، مجتبی عراقچی نایب رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دست باف گفته است با توجه به اینکه فرش از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف است، دلیل تعطیلی بازار فرش فروش ها حمایت از سایر اصناف است. مجتبی عراقچی افزوده است که با وجود تأکیدات فراوان اتحادیه بر باز کردن بازار، اما اتحادیه موفق به قانع کردن بازاریان نشده است. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دست باف بر این باور است که اصناف به دنبال لغو قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند، چرا که پس از 2 ماه دوباره همه این مشکلات تکرار می شود. همان بازاری تهرانی که از آخرین وضعیت بازار تهران در روز یکشنبه به ما گفته بود، درباره دلیل اعتراض بازاریان به رادیو فردا می گوید:
مملکت ما اقتصادش مثل یک آدم 90 ساله است که کلی مریضی داره، این احتیاج جراحی داره. آدم 90 ساله به 5 تا عمل جراحی همزمان درش انجام نمیدن. مشکل اقتصاد ما اینه. اینا میخوان هم یارانه ها رو بردارن، هم یارانه ها به قول خودشون هدفمند کنن. هدفمند کردن یارانه یهو تورم 100% یا 200% برای مملکت غالب خواهد شد. یک
دوباره از این مالیاتی شروع کردن ارزش افزوده خود ما بگیرن. انواع اقسام فشار رو ما هست. اسم من بازاریه، متاسفانه اقتصاد جای دیگه است، اسم من بازاریه. بعضی شرکت های مختلف هستن کار میکنن، صدام ندارن.
اما اعتراض ها و اعتصاب بازاریان محدود به بازار بزرگ تهران نیست. برخی گزارش ها از فراگیر شدن اعتصاب بازاریان در سطح شهر اصفهان و در پی آن دستگیری برخی از چهره های سرشناس بازار اصفهان به دست نیروهای امنیتی حکایت می کند. منابع محلی در شهر اصفهان گزارش کرده اند که حاج محمد توکل و یکی از بستگان حسن امامی روحانی سرشناس اصفهانی در میان دستگیر شدگان هستند.
ادامه اعتصاب در بازار بزرگ تهران گزارشی بود از علیرضا کرمانی. اما دو تن از شنوندگان رادیو فردا هم در مورد همین اعتصاب در بازار تهران نظر خودشون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن که میشنویم.
پول نفت ایران که گیر ملت ایران نمیاد، پول گاز که گیر ملت ایران نمیاد، مالیات بر ارزش افزوده میکنه از ملت ایران بگیره، از خرج فلسطین و خرج لبنان و خرج جنوب لبنان و کشورهای آمریکای لاتین میکنه، پس ملت ایران این وسط چی گیرش میاد؟
دولتی بیاد از کسبه و در نتیجه مردمش مالیات بر ارزش افزوده مطالبه بکنه که حساب و کتاب خودش با مردمش روشن باشه و سرمایه های ملی اونها رو بگه به چه مصرفی میرسونه. توان مالی حکومت تاراجگری که نیمی از درآمد ملیش هیچ کجا صرف نمیشه و بعدن همین درآمد و خرج سرکوب مردمش میکنه نباید بالاتر بود. در نتیجه عمل تبافروشان اصفهان، تبریز و مشهد یک عمل مردمی و قابل حمایته.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بعد از مدت‌ها گمانه‌زنی امروز یک شنبه خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی نامزدی خود را برای انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران رسماً اعلام کرده است. مهدی کروبی بعد از سفری دو روزه به قم و دیدار با مراجع در آن شهر صبح یک شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی نامزدی خود را اعلام کرده. این هم در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های گذشته صحبت‌هایی درباره احتمال نامزدی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز مطرح بود. در همین باره هانا کاویانی در گفتگو با حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران از وی پرسیده است که دلیل این اعلام نامزدی زود هنگام چیست؟ حسن فتحی:
سفر آقای کروبی به قم و ملاقاتی که با بعضی از آقایون در قم داشت سبب شد که ایشون بتونه حمایت بعضی از آقایون تو قم مثل آیت الله ثانی جلب بکنه. در حقیقت این ذهنیت براش به وجود بیاد که پایگاهی در قم هست و میتونه به اتکای اون پایگاه و حمایتهایی که بعضی از روحانیون اصلاح طلب قم از ایشون میکنن بیاد به عنوان کاندیدای جناح اصلاح طلب در انتخابات آتی خودشو مطرح کنه. اون حرکت نوعی پیش دستی هست برای اینکه بقیه کاندیداها و افرادی که احتمال داره از جناح اصلاح طلب کاندیدا بشن و ایشون با این حرکتش یا در حقیقت مات بکنه.
آقای کروبی چندی پیش اشاره کردند به موضوع شورای حکمیت در میان گروه‌های اصلاح طلب و گفتند که در یک ضیافت افطاری اکثریت گروه‌ها به این پیشنهاد جواب مثبت دادند. شما این رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید که یک توافقی بین گروه‌های اصلاح طلب احتمال داره که پیش بیاد یا اینکه نه باز هم این رأی اصلاح طلبان هستش که پخش خواهد شد بین چند کاندیدای مختلف؟
انتخابات دوره قبل عملاً آقای کروبی و جناح ایشون نشون دادن که به دنبال هماهنگی و کاندیداتوری واحد نیستن. در طول مدتی هم که از انتخابات قبلی تا حالا میگذره، یعنی در زمانی که احمدی‌نژاد ایشون بوده تا الان، ما دیدیم واکنش هایی که چه خود آقای کروبی چه افراد منصوب به حزب ایشون مطرح میکنن عملا به نوعی هستش که بقیه رو رد میکنن. موقعی که ایشون و یا افرادی که منتصب هستن به حزب اعتماد ملی میان بحث اصلاح طلبان افراطی، تندروی ها و اینا رو مطرح میکنن و عملا هدفشون در حقیقت مقابله با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت هستش، این نشون میده که به نوعی اعتماد ملی میخواد سیاست انحصار طلبانه پیش بگیره. حالا بحث شورای حکمیت مطرح کردن و الان بعد از همین ماجرای کاندیداتوری هم بیشتر دارن به دامن میزنن، برای در حقیقت این هستش که این هم شورای حکمیت در نهایت رأی به آقای کروبی بده. یعنی
پیش بینی شما چیه؟ فکر میکنید آقای کروبی بر چه نکاتی بیشتر تاکید بکنن تا بتونن رأی رو به دست بیارن؟
تجربه نشون داده تو این سالها از اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران تا آقای بنی‌صدر شد رئیس جمهور تا الان، کاندیداها برنامه خاصی رو ارائه نکردن. یعنی کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران برنامه محور نبودن، شخص محور بودن، خودشونو وابسته به این جناح ها میدونن و سعی میکنن که اینجوری رای جمع کنن. اگر بخواد آقای کروبی برنامه ای رو ارائه بده، بحث بهبود مثلا وضعیت اقتصادی رو مطرح خواهد کرد، یعنی از نقطه ضعف های اساسی که دولت احمدی نژاد داره ممکن چند تایی رو مطرح بکنه. یکیش بحث مسئله اقتصادی خواهد بود، بهبود وضعیت اقتصادی خواهد بود، یکی بهبود سیاست خارجی خواهد بود. ولی یه اصلی رو ما باید بپذیریم، در ایران قدرت به گونه نیستش که یه رئیس جمهور بیاد به حرفایی که میزنه بتونه جامعه عمل بپوشونه.
اعلام تصمیم مهدی کروبی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران، گفتگوی هانا کاویانی را شنیدیم با حسن فتحی، روزنامه نگار در تهران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
برخی از سیاستمداران کلیدی تصمیم گیرنده در اسرائیل بیم آن دارند که اگر در چند ماه آینده که دولت جورج بوش در آمریکا بر سر کار است، اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران حمله نکند، دیگر از پشتیبانی آمریکا در برابر حمله متقابل ایران بهره‌مند نخواهد شد. این را دیوید آوین، سیاستمدار کهنه‌کار بریتانیایی که بین سالهای 1977 و 1979 وزیر امور خارجه بریتانیا بوده است، در مقاله‌ای در تایمز آنلاین وابسته به هفته‌نامه ساندی تایمز نوشته است. گزارشی بشنویم از کیان معنوی.
آقای اوون میگوید ما با اطلاعات زد و نقیزی از سوی آژانس‌های اطلاعاتی روبرو هستیم که در واقع هر روز تشخیص واقعیت را مشکل‌تر می‌کند. ماه گذشته روزنامه گاردین نوشت که اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در 14 ماه می در دیداری با جورج بوش از آمریکا چراغ سبز خواست تا به تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران حمله کند، که رئیس جمهوری آمریکا با چنین حمله یک‌جانبه‌ای از سوی اسرائیل مخالفت کرد. آقای اوون ادامه می‌دهد 3 بعد ارتش اسرائیل برای اینکه به ایالات متحده و همینطور ایران نشان دهد که توانایی حمله را دارد، یک مانور نظامی را در دریای مدیترانه به اجرا گذاشت. دیوید اوون می‌گوید در خبر دیگرش می‌شنویم که ایالات متحده یک سیستم رادار ضد موشک را با کارشناسان آمریکایی در اختیار اسرائیل قرار داده است تا قابلیت دفاعی آن کشور را در مقابل حمله هوایی از سوی ایران بالا ببرد. در جای دیگر با اهود اولمرت مصاحبه می شود و او در آن مصاحبه چنین فکری را که اسرائیل به ایران حمله کند یک فکر جنون‌آمیز توصیف می کند. در حقیقت آقای اولمرت چنین وانمود می کند که به هیچ وجه مذاکراتی با متحدان اسرائیل در این مورد صورت نمی گیرد. آقای اوون می افزاید روز جمعه روزنامه نیویورک تایمز فاش می کند که در ماه فوریه سال جاری یک بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است در ایران آزمایش‌های انجام شده است که نمیتواند به چیزی غیر از ساخت سلاح اتمی مربوط باشد. ایران چنین ادعایی را رد میکند. دیوید اوون وزیر سابق امور خارجه بریتانیا در اظهار نظرهای خود در ساندی آنلاین چنین ادامه میدهد: در صورتی که اسرائیل به ایران حمله کند، یکی از واکنش‌های ایران بستن تنگه هرمز خواهد بود. حتی اگر ناوگان آمریکایی هم برای مثال مین‌های دریایی را جمع‌آوری کند، شرکت‌های بیمه از بیمه کردن کشتی‌ها خودداری خواهند کرد و همینطور صاحبان کشتی‌ها هم چنین ریسکی را نخواهند پذیرفت که کشتی‌های خود را از آن منطقه عبور دهند. آقای اوون در ادامه به توانایی‌های سپاه پاسداران اشاره می‌کند و می‌گوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دستور دارد با اسرائیل مقابله کند و آماده است این جنگ را به سایر نقاط جهان نیز بکشاند. آنها لوازم خوبی در دسترس دارند و می‌توانند از طریق ساحل، دریا و هوا وارد عمل شوند. آنها حتی می توانند سربازان، ملوانان و یا خلبانهای انتحاری هم باشند. در صورت که ایران مورد حمله قرار گیرد، روسیه و چین به ایران اسلحه خواهند رساند. آقای اوون می نویسد این کاملا ضروری به نظر می رسد که صداها در اروپا و آمریکا اسرائیل را از یک اقدام یک جانبه علیه ایران برحذر دارند. تجربه گرجستان نشان داد تنها پرزیدنت بوش می تواند چراغ سبز را برای اسرائیل به چراغ قرمز تبدیل کند.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ایسنا از استان فارس، جمعی از اهالی روستای غلات با تجمع در برابر استانداری به تصرف اراضی خود توسط یکی از نیروهای مسلح اعتراض کردند. خبرگزاری ایسنا نوشته است این گروه مدعیان که بیش از 300 هکتار از اراضی زراعی این منطقه توسط یک نهاد نظامی برای ساختن پادگان و تأسیسات نظامی تصرف شده است. محمد زرقامی در این باره با منصور، یکی از معترضانی که در تجمع مقابل استانداری فارس حضور داشته، گفتگو کرده است.
مثلا یکی از دوستای با موقعیت خیلی خوب، دومین دوستایی هست که توی سب کشور وجود داره از نظر سرسبزی آب و هوای خوب، که همین بسیار خصوصیات خوب باعث شده سبزی عده خوشبخت‌تر و با نفوذ شده توی استان به طریق مختلف هجوم آوردن به این زمینا.
این عده‌ای که می‌فرمایید شما چه کسانی هستند دقیقاً؟
القاب مختلف که گفتن حامیشون همون خود دستگاه دولتی.
کدوم دستگاه‌های دولتی؟
من جمله مهم سپاه پاسداران، حالا یا املاک مثلا وزارت دفاع یا تعاونی سپاه، چه نیروی هوایی، چه نیروی زمینی. به همین هم مثلا هجوم آوردن دور این زمینه از طریق مختلف اعمال نفوذ تو دستگاه دولتی. بعدم کوتاهی مراجع مربوطه.
این اعمال نفوذی که میگی در طریق حضور در دستگاه‌های دولتی به چه صورت بوده؟
والا این شبانه بوده، بعدم اومدن اونجا دستگاه مثل کانتینر و میدونم پمپاژ آب و تانکر آب و اینا اونجا مستقر کردن. شبانه میان، اگه به قول ما یخشون گرفت که گرفت، اگه نگرفت که با اعتراض مردم روبرو شدن بعضی از نهادها و اون ادارات که به نوعی خدمت میکنن از اونجا بلند میشن. یعنی ما در اصل این دست اندازه میکنن، دست درازه میکنن، یعنی یه نوع تجاوز به حقوق مردم، حقوق محرومین، حقوق مردم که اینجا اونجا به سال تعمل کشنن توی باقات به وجود رو من درست کردن، احیا کردن، باقات کردن. اینا مثلا یعنی خود به خود بدون اطلاع قبلی که تصرف کنن اونجا را و به قیمت گلا به افرادای خاص میفروشن.
این باغ‌ها مال چه کسانی بوده که این افراد اونجا وارد شدن و آیا اینها اجازه‌ای داشتن از نهادهای مسئول؟
اجازه‌شون که به من و صاحب نوعی نشون نمیدن که، یعنی به قول معروف آدم رو سردرگم میکنن، از اینجا پاسید میدن به اونجا، از اینجا پاسید میدن به اونجا و آخر امر هم مشخص نمیشه آخه اینا بعد چی شاید چه عنوان اومدن اینجا مستقر شدن. زمین هم که مال یه ده بعد رعیت پلکداری خدازده و اگر بشه به زور ازشون میگیرن، نشد یه پول اندکی مثلا بخور نمیری، یعنی 2000 مترش هم بهشون میدن، 2 هکتار 3 هکتار از زمینشون مستقر میشن.
پس شما از کجا میدونین و اون افرادی که الان ادعا میکنن که اینها وابسته به یک نهاد نظامی هستند، با توجه به اینکه اونها هیچ برگه‌ای، هیچ سندی به شما نشون ندادن؟
اون شرکتی که اومده اونجا مستقر شده یه ماشین حساب شرکت نوشته که آقا شرکت صد عمران پارس گستر متعلق به املاک فرزند وزارت دفاع یا شرکت جهاد خانه‌سازی استان فارس وابسته به سپاه پاسداران. خب دیگه مشخصه که تو برگه‌هاشون هست، تو اون سررسیداشون همه اینا هست.
معترضان تجمعی هم داشتن مقابل استانداری، میتونیم بگیم که این تجمع چگونه بوده؟
خواستشون اینه که آقا ما اراضی نمیخوایم، که آرشون این بود که میگفت که غلات شده فلسطین، مسئولین چرا نشستیم؟ خود غلات اومدن دیگه الان کردنش یه نقطه صفری، چهار طرفشو تمام محدودش، یکیش مثلا دانشگاه شیراز اومده تصرف کرده، یکیشون دیگه مثلا مؤسسه ارمغان اومده اینجا تصرف کرده، حدود 60 هکتار دار شرکت سلاحت به استراغت.
و اینکه پاسخ مسئولین به شما چی بوده درباره این اعتراضات؟
همون بروکراسی مطلق، یعنی همون قاضی حاکمه فقط. که چه نتیجه مثبتی که برخور حال مردم بشه انجام نگرفته.
در نهایت آقای منصور، درخواست اصلی معترضان چیه و اقدام بعدیشون چی خواهد بود؟
آقا ما میگیم که اصلا ما که اونجا زمین داریم نمیخوام بفروشیم، آقا مگه زوره؟ اونم میگن آقا باید بفروشیم.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در گزارش بعدی که گزارشی هنری است، از علاقه مجموعه داران غربی به آثار نقاشی هنرمندان ایرانی برایتان خواهیم گفت. آثار هنرمندان ایرانی که در حراجی‌های معتبر جهان با قیمت‌های بالایی خرید و فروش می‌شوند. گزارش می‌شنویم از مهرزاد پدرام.
آثار هنرمندان معاصر خاورمیانه و به ویژه آثار هنرمندان ایرانی مجموعه داران خارجی را بر آن داشته تا در نمایشگاه‌های پیشرو بیشتر از هنر مشرق زمین بدانند و ببینند و برایش پول بپردازند. حراج سودی بز یکی از کهن‌ترین حراج‌های فعال دنیا در نظر دارد تا برای اولین بار در 23 اکتبر، 2 آبان ماه نمایشگاهی اختصاصی از آثار معاصر هنرمندان ایرانی و عرب خاورمیانه را در لندن در معرض دید عموم قرار دهد. در این نمایشگاه آثار هنرمندانی چون محمد احسایی، هنرمند و خطاط ایرانی، با اثری به نام یادواره ای از ماه قرار دارد. ارزش این کار بین 300 هزار تا 500 هزار دلار تخمین زده شده است. همچنین فرهاد مشیری دیگر هنرمند ایرانی است که با اثری با نام شاعر پیر و دخترک جوان به ارزش تقریباً 300 هزار تا 400 هزار دلار در این حراجی حضور دارد. در این اثر شاعری سال خورده در تمنای دخترکی زیبا و دلفریب به تصویر کشیده شده است. آثاری از دیگر هنرمندان ایرانی همچون امیرعلی قاسمی و صادق تیرافکن نیز در این حراج معتبر بین المللی به نمایش گذاشته شده است. زینا الخلیل، هنرمند لبنانی، و یوسف نبیل از مصر نیز از دیگر هنرمندان سرشناس این حراجی هستند. هنر معاصر خاورمیانه موضوعات مختلفی از گذشته های دور تا هنر امروز را در بر می گیرد. مسائلی چون سیاست، جنگ و آزادی، هویت و به خصوص درگیری های موجود میان زن و مرد که این موضوع با توجه به نقش بسیار کمرنگ تر زنان در جوامع عربی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حراجی کریستیز یکی از حراجی های معتبر دنیا از سال 2006 در دبی، حراج آثار هنر مدرن و معاصر ایران و عرب و همچنین آثار هنرمندان بزرگ غربی مانند اندی وارهول را در دبی برگزار کرده است. ویلیام لوری یکی از کارشناسان این حراجی میگوید از زمانی که مجموعه داران به آثار هنرمندان خاورمیانه روی آورده اند، علاقه خریداران خارجی نسبت به این آثار زیاد شده است. در یکی از حراجی های کریستیز که در فروردین ماه امسال در دبی برگزار شد، یکی از آثار پرویز تناولی، هنرمند تجسمی ایرانی، به قیمت 2,840,000 دلار به فروش رسید. قرار است کریستیز حراجی دیگر ایرانیز در 9 آبان ماه در دبی و با آثاری از هنرمندان ایرانی و عرب و همچنین آثار هنرمندانی از اروپا و آمریکا برگزار کند.
گزارشی از آثار هنرمندان ایرانی که در حراجی‌های معتبر جهان با قیمت‌های بالایی خرید و فروش می‌شوند. گزارش بود از مهرزاد پدرام. و به دقایق پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا نزدیک می‌شویم. برای ارسال نظراتتون برای رادیو فردا میتونید از این راه‌ها با ما تماس بگیرید، از یکی از این راه‌ها البته، یا البته از همه اونها اگر دوست دارید. یکی از اونها پیامگیر رادیو فرداست به این شماره 00420221124113. و شماره پیامگیر ما که میتونید با از طریق اون بر ما اس ام اس بفرستید این هستش 00420 603 87 41 50. اگر میانتون با اینترنت و تکنولوژی هم بدک نیست، این نشانی ایمیل ماست info@radiofarda.com. info به این شکل هجی میشه info. و البته فراموش نکنید نشانی تازه ترین فیلتر شکن ما هم هست sirsirak.com. تکرار میکنم sirsirak.com که به این شکل هجی میشه sirsirak.com. و به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 9 شب به وقت تهران خواهید شنید. تا آن هنگام همراه ما باشید.